اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 21 مایه جدی سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح میگوید که تنها پاکستان میتواند گروه طالبان را به میز مذاکره با دولت افغانستان بکشاند. محمد عمر داودزی که به خاطر جلب حمایت اسلام آباد از روند صلح افغانستان به پاکستان رفته است، روز پنجشنبه در صحبت با صدای امریکا گفت که تنها رای تأمین صلح پایدار در افغانستان آغاز مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان می باشد. آقای داودزی که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان نیز است، همچنین افزود که دولت افغانستان توقع دارد که پاکستان در آغاز مذاکرات بین الافغانی همکاری کند. محمد عمر داودزی گفت که پاکستان نفوذ ویژه بر رهبری گروه طالبان دارد، چون به گفته وی اکثریت رهبران گروه طالبان از چندین سال به این سو در پاکستان زندگی می کنند. او افزود که تنها کشوری که می تواند به گونه مستقیم با رهبری گروه طالبان تماس برقرار کند پاکستان است. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال جاری میلادی برای پایان دادن جنگ افغانستان یک راه حل مسالمت‌آمیز پیدا شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش در چند هفته آینده 2 ماهواره را در مدار زمین قرار خواهد داد. آقای روحانی روز پنجشنبه بدون ارائه جزئیات بیشتر همچنین گفت که این ماهواره ها با استفاده از میزایل های ساخت ایران به فضا پرتاب خواهند شد. اظهارات رئیس جمهور ایران در حال بیان می شود که واشنگتن حدود 1 هفته پیش در مورد پرتاب میزایل های فضایی به تهران هشدار داده بود. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که پرتاب این میزایل ها نقض یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد خواهد بود، چون به گفته وی در میزایل های فضایی ایرانی از فناوری میزایل های بالاستیک کار گرفته شده است. ایران گفته است که پرتاب میزایل های فضایی این کشور هیچ قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را نقض نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید که کشورش در مذاکرات روی حل اختلافات تجارتی با چین به موافقت بزرگ دست یافته است. رئیس جمهور ترامپ این اظهار نظر را روز پنجشنبه، یعنی 1 روز پس از پایان مذاکرات مقام های آمریکایی و چینی بیان کرد. این مذاکرات که برای 3 روز در بیجینگ برگزار شد، نخستین ملاقات مستقیم بین مقام های دو کشور پس از دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین در ماه دسامبر بوده است. دونالد ترامپ بارها چین را به فریبکاری در تجارت با آمریکا متهم کرده و گفته است که بیجینگ مالکیت معنوی کالاهای آمریکایی را سرقت می کند، اتهامی که مقام های چینی آن را رد می کنند. در اثر حملات تیاره‌های بی‌سرنشین شورشیان حوثی بر یک رسم گذشت نظامیان حکومتی یمن، حداقل 5 نفر کشته شد. این حملات روز پنجشنبه بر یک پایگاه نظامی حکومتی یمن در ولایت جنوبی لهج انجام شد و در آن مقام‌های ارشد نظامی حکومتی یمن به شمول معاون لویدرستیز اردوی این کشور زخمی شده است. این حملات در حال انجام می‌شود که ملل متحد برای ادامه مذاکرات صلح بین شورشیان حوثی و حکومت یمن به رهبری عبدالربو منصور هادی تلاش دارد. در آخرین دور مذاکرات صلح بین جناح‌های درگیر جنگ یمن که در سویدن برگزار شد، دو طرف روی برقراری آتش بس در بندر استراتژیک هدیده به توافق رسیدند و در حال حاضر ملل متحد از برقراری این آتش بس نظارت می‌کند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز، با سلام و صبح بخیر و آرزوی وحدت و سلامتی شما، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برگزیده ایم جلب می دارم. اعضای خانواده یک فعال مدنی و نامزد انتخابات ولسی جرگه در بامیان در اعتراض به بازداشت و توسط امنیت ملی از 5 روز بدین سو تحصن کرده و خواستار آزادی وی شده اند. تحصن کنندگان ادعا دارند که حکومت عبدالدانشیار فعال مدنی بامیان را بدون دلیل بازداشت کرده، اما مقامات محلی بامیان گفتند که این فعال مدنی به اساس چندین شکایت افراد حقوقی و نهادهای حکومتی بازداشت شده است و در صورتی که اسناد کافی در اختیار نهادهای عدلی و قضایی نباشد او آزاد می شود. ظفر بامیانی در زمینه گزارش می دهد.
اعضای خانواده یک نامزد ولسی جرگه و فعال مدنی در بامیان از 6 روز بدین سو در مقابل دفتر مقام ولایت بامیان و دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در این ولایت تحصن کرده و خواستار آزادی وی هستند. تحصن کنندگان مدعی‌اند که عبدالدانشیار یکی از فعالان مدنی بامیان بدون دلیل بازداشت شده است. اما مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که عبدالدانشیار طبق مدارک و اسناد و بر اساس شکایات رسمی نهادهای حقیقی و حقوقی در بامیان بازداشت شده است. فاطمه وفایی خانم عبدالدانشیار از 6 روز بدین سو در مقابل دفتر مقام ولایت بامیان خیمه تحصن برپا کرده و خواستار آزادی شوهرش است. خانم وفایی می‌گوید:
خواست ما آزادی بدون قید و شرط آقای دانشیار هستند که مثلا از روزی که گرفتار شده طالب برای از ما چند گپ گفته شده که ما کل دوسیه دانشیار در اختیار داریم که هیچ گونه اسنادی نداره علیه دانشیار، فقط یک حکم سریع از طرف خود والی بوده که این آدم به خاطر آشوب به هم ریزی جامعه گرفتار شده که هیچ گونه اسنادی نداره که مثلا همین آدم همین کار کرده باشه.
در مظاهره 5 قوس سال جاری در ولایت بامیان که در واکنش به بازداشت عبدالغنی علیپور راه اندازی شد، اعتراضات مردم به خشونت کشیده شد و در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای پلیس ملی 2 معترض کشته و حدود 14 مظاهره کننده دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که مظاهره کنندگان تأسیسات حکومتی را در این ولایت آتش زده که در نتیجه فرماندهی امنیه بامیان مستوفیت و خانواده یکی از قربانیان خواستار محاکمه عبدالدانشیار شدند. نهادهای عدلی و قضایی بامیان در این باره اظهار نظر نمی کنند. اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان می گوید:
دوسیه آقای دانشیار مربوط به نهادهای عدلی و قضایی می شه که اونا بخشای مستقل هستند و قطعا در صورتی که اسناد و شواهد و مدارک کافی و الزام آور باشد مطابق قانون اجراعات میشه و در صورتی که این اسناد و مدارک کافی نباشه اداره محلی بامیان در پرتو قانون و هدایات و ارزش های قانون ایشان رها خواهد کرد.
از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی در بامیان با نگرانی میگویند که حکومت در تلاش سرکوب اعتراضات مدنی است، اما مقام‌های حکومتی این ادعاها را رد میکنند. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی افغانستان میگوید:
قفلت وظیفه‌ای کرده. خب اینجا جرم اتفاق افتاده، 14 نفر زخمی شده، 2 نفر دیگر به قتل رسیده و هیچ کسی جواب عذاب تک نخورده، کسی نیست در اینجا سوال کنه. حداقل قمندان امنیه یا مدیر جنایی یا کسی دیگه ای جرمی که چند نفر 2 نفر کشته 14 نفر زخمی ساخته هم حداقل شما باید که اونا را مورد بازپرس باشه.
راه اندازی تظاهرات و گرد همایی ها از حقوق شهروندان افغان است که در قانون تظاهرات و اجتماعات تضمین شده است، اما این قانون خشونت، تخریب و مبارزه مسلحانه را در جریان تظاهرات منع قرار داده و به پلیس اجازه می دهد که برای جلوگیری از آشوب نخست از اخطار، سپس محاصره و سوق معترضان به جای مسئول، پاشیدن آب جهت متفرق ساختن و ایجاد موانع فیزیکی در برابر معترضان استفاده کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
کشیدگی ها بین ایران و امریکا با وضع تحریمات بیشتر از سوی حکومت ترامپ سبب تیرگی بیشتر روابط بین دو کشور شده است. این تیرگی تا چه حد روی افغانستان تاثیرگذار است؟ همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده انجام داده است که اینک تقدیم می گردد.
ما پیسته این مسئله تکرار کردیم که حضور امریکایی ها در افغانستان فراتر از مسئله تروریسم و مسئله القاعده و اینا یک رکن بسیار اساسی از حضور امریکایی ها و منافع امریکایی ها در افغانستان روابطشان با روسیه و ایران است. این دو کشور بنابر یک خصوصیتی که دارن، هر دویشان از ذخایر بسیار انرژی بزرگ دارن و کشورهای غربی در مجموع به این ذخایر ضرورت دارن تا اقتصادشان پیوسته در چرخش برن و امریکا به منحیث رهبر یا قدرت بزرگ در بین کشورهای غربی بسیار زیاد وظیفه خود میدانه تا حد امکان دسترسی به ذخایر انرژی رو برای تمام کشورهای صنعتی دنیا که هم پیمانایش است اصلا باز نگاه بداره. از دو کشور پیوسته این موقف امریکا رو در چالش میاره و هم گاه ناگاه کوش میکنن با استفاده این منطق که شما به این ذخایر ضرورت دارین میخواهند در ایواز ازشان امتیاز بگیرن و اینمی محور اساسی تنش ها در روابط بین ایران و امریکا یا روسیه امریکا است. بنان هر بار که تنش ها بین دو کشور و امرای امریکا بیشتر میشه بدون چون چرا افغانستان منعیت یک کشوره که در همسایگی ازش است و امریکایی ها حضور دارند و اوشه متاثر میشه ازش.
تا جای شما هم اطلاع داشته باشین که در بحث مصالحه با طالبان ایران هم تا حدودی دخیل شده و طوری که جواد ظریف وزیر خارجه ایران تقریبا چند ساعت گذشته ما گزارش داشتیم که گفتن که طالبان نمیخواین در آینده افغانستان سهیم باشن اما در رهبری نباشن. گفتگوی ایران با طالبان تا چه اندازه روابط افغانستان میتونه با ایران تحت تاثیر قرار بده؟
خب این موقف بسیار عنعنوی ایرانی ها در مقابل گروپ های اسلامی رادیکال سنی است. اونا منش یک دولتی که به اصطلاح خودشان هم رادیکال شیعه هستند در بلاک مخالف با چنین یک دولت در همسایگی قرار می گیرند. پیوسته سیاست خارجی ایران در نه تنها در افغانستان، در سوریه، در کشورهای شیعه میانه و حتی در کشورهای پالش مثل عراق و عربستان پیوسته موقعشانی بوده که قدرت به دست نیروهای رادیکال سنی نباشد چون امنیت دولت شیعه خود ایران به خطر مسته. بنابراین من فکر میکنم هر باره که در افغانستان بسیار زمینه و شکل مساعد شده که یک دولت قدرتمند سنی بسیار رادیکال اسلامی وجود ده ایرانی ها به ناچار به اون مخالفت میکنن بخاطر بر امنیت خودشان مشکل ایجاد میکنن.
موقف کشورهای منطقه در قبال موضوع مصالحه با طالبان و رد مصالحه از سوی طالبان و گفتگو با حکومت افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا امیدی هست به خاطر تفاهم بین حکومت افغانستان و طالبان؟
خب حکومت افغانستان در این مذاکرات یک طرف بسیار عمده نیستن، طرف بسیار جدی امریکایی ها، پاکستانی ها هستن و کشورهای دیگه مثل ایران، مثل هند، مثل عربستان سعودی اینا هم در واقع دوم مطرح هستن. اینا در مجموع جنگ در افغانستان به سرمایه گذاری خود افغان ها امکان پذیر نیست. کشورهایی که اکثرا هزینه میکنن برای این جنگ کشورهایی هستن که در نهایت اختلاف منافع دارن. اگر قرار باشه صلح در افغانستان شکل بگیره لازم است یک شرط به وجود بیاد، اویی که طرف های درگیر در جنگ، کسایی که هزینه میکنن جنگ از مصارف جنگ به سطح آمده باشن و در نهایت یک رای حل آلترنتیو از رای مذاکره قبول کنن. حتما این است که بعد از 18 سال جنگ چنین یک شرایط دار آسست به وجود میه، تمام طرف های درگیر به شمول امریکایی ها، پاکستانی ها، روس ها، اندیا و حتی ایرانی ها از هزینه کردن مصارف در جنگ افغانستان دارن کم کم زله میشن. بنان چانس زیاد است که بشینن سر یک راه بدیل برای یک چند سال حداقل، اگر به دراز مدت نشه برای یک چند سال یک راه حل بدیل بسنجن تا که دوباره هر کدومشان از نظر اقتصادی پس وضعیت بهتر پیدا بکنن، و در اون صورت اگر وضعیتی که یا مو قرارداد یا تفاهمی که گوشتی آمده بر یک طرف به اندازه کافی قابل قبول نباشه، من مطمئن هستم در بعد از یک مدت زمان دوباره شروع میشه به هزینه کردن بر جنگ.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماری از عالمان دینی در غزنی از مردم خواستار کاهش مصارف عروسی گردیدند. این عالمان دین با من تعیین مهره بلند، مصارف نابجا و محافل غیر ضروری تأکید کردند که مراسم عروسی مطابق دستورات دینی و به صورت ساده برگزار شود. از جانب دیگر فعالان حقوق زن و جوانان غزنی با استقبال از این تصمیم علما مصارف بلند را عامل بدبختی خانواده ها می دانند. توجه کنید.
برای اولین بار است که عالمان دینی در غزنی در برابر مصارف بلند در عروسی ها واکنش نشان داده و از مردم خواستند که مراسم عروسی را ساده برگزار نمایند و مصارف را کاهش بدهند. در حال این تصمیم گرفته می شود که به گفته شهروندان این ولایت مهریه دختران از 500 هزار افغانی تا 1,000,000 رسیده بود و همچنان در جریان عروسی ها زیر نام محافل مختلف چند صد هزار افغانی خانواده داماد مصرف می شد. اما حالا عالمان دینی تصمیم گرفتند که مهریه دختران را به 300 هزار افغانی کاهش بدهند، خریداری زیورات را از عهده خانواده داماد بردارند و محافل نابجا را لغو اعلان نمایند. عبدالباری حقانی یک از عالمان دینی غزنی:
اینمی اقدام علما باید ما مسلمانان هرکلی بکنیم، خوش آمدی بریشی بگوییم که واقعا یک گام مثبت است و به اسلام مطابق است و علما کوشش کنه که اینمی عملی کنه و هر آن کسان که از او سرپیچی میکنه از یمر باید بری از او داروشیش براو، نه دا نکایش براو، نه دا جنازهیش براو، خود به خود اینمی اقدام عملی میکرد.
از سوی دیگر جوانان این ولایت میگویند مصارف بلند در جریان عروسی و مهری گزاف مانع عروسی بیشتر جوانان شده است. این جوانان میگوید یکی از دلایل مهاجرت های غیر قانونی روی آوردن به قاچاق مواد مخدر پیوستن به گروه های مافیایی مصارف بلند عروسی ها است. خیال محمد زمانی و زهرا نوری، دو باشنده غزنی:
و خواست ما ای است که از این هم بیشتر این مهریه و این رواج های ناپسند کم شود تا باشد که بتوانیم مشکلات جوانان را مرفوع کنیم، و از جوانان عزیز هم خواهش ما ای است که در قسمت عملی کردن این اقدام جوانان مردم متنفذین همکار باشند. عقیده ما ای است اگر این پلان عملی شود و دیگه هم کمی بیاید در سهولت ازدواج، گراف کارهای خلاف و نامشروع هم در کشور ما کم خواهد شد.
خب امی تویانه یا به حساب مهریه گزاف که دختر امی خانه دختر از خانه پسر میگیره، این باعث خشونت کلان در بین دو خانواده میشه.
از سوی دیگر شکریه ولی رئیس امور زنان ولایت غزنی با استقبال از این تصمیم عالمان دینی در غزنی میگوید که تویانه بلند سبب اعتیاد جوانان کارگر و مسافر گردیده است و ادامه این وضعیت بحران اجتماعی را در پی دارد.
در این شرایط فعلی سیلک پیدا کردن هم مشکل است. همایی که سیلک هم فیصله کردن ما استقبال میکنیم، بخاطر که بر شما معلوم است در وطن ما فقر اقتصادی زیاد است، بخاطر که جلا و طلاق گرفته شود، جلا و فرار از منزل دخترها که بخاطر ای که جانب مقابل امی ولوره داده نمیتونه مجبور میشن که فرار از منزل کنن، این جلاوش گرفته میشه و ما این را استقبال میکنیم.
عالمان دینی در حال برای کاهش مصارف عروسی وارد اقدام شدند. کم اکنون قانون ازدواج در افغانستان نافذ است. این قانون که به منظور جلوگیری از مصارف گزاف عروسی تدوین شده است، در سال 2015 میلادی توسط ولسی جرگه تصویب شد. در این قانون 14 نوع رسم و رواج تشخیص و 12 مورد را منع قرار داده است. بر اساس این قانون مراسم نامزدی، شیرینی خوری، عیش خوری، شب حنا، مراسم عروسی، نکاح، تخت جمعی، پایوازی، شب شش، ختنه، سالگرد، کاکلگیری، نامشانی طفل، فراغت از تحصیل و بازگشت از حج درج است. که تنها از این میان به محافل نامزادی وقت نکاح اجازه داده شده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
این هفته بازدید کنندگان نمایشگاه سالانه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES در شهر لاس ویگاس جدیدترین تکنولوژی ها را در بخش تلویزیون ها، کامپیوتر ها، ساعت های هوشمند و درون ها مشاهده می کنند. همچنان آنها نمونه های از چگونگی استفاده از تکنولوژی هایی را مشاهده می کنند که مردم را در مقابل حوادث طبیعی مقاومت می دهد. این گزارش را از داوود صدیقی می شنوید.
در نمایشگاه سالانه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES، بسیاری از مردم در تلاش وصل کردن وسایل همراهشان با شبکه های مخابراتی هستند. اما دارن رایز، بنیانگذار شرکت هایر گراوند، با استفاده از تکنولوژی که انکشاف داده است، گوشی هوشمند خود را با ماهواره‌ای که 35,000 کیلومتر دور می باشد، وصل کرده و پیام کتبی ارسال و دریافت می کند.
در سال 2017-16 واقعه طبیعی رخ داد. وقتی شبکه های مخابراتی قطع شود، ارتباط میان همگی قطع می شود. اما ماهواره ها فعال می مانند. من وسیله ای را در موتر با خود دارم که اگر حالت اضطراری پیش بیاید و یا موترم خراب شود و از ساحه پوشش شبکه مخابراتی بیرون شوم، با آرامش خاطر می توانم توسط آن ارتباط برقرار کنم.
در CES امسال شرکت‌های مختلف تکنولوژی‌های جدیدی را در بخش‌های امنیت سایبری، آمادگی برای حوادث طبیعی، مقابله با دهشت افغانی و سیستم‌های هشداردهنده عامه به نمایش گذاشتند. کارن چوبکا، یکی از تنظیم کنندگان نمایشگاه، می‌گوید که اصطلاح کلیدی امسال مقاوم کننده است.
در هر نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می‌دهد، همین تکنولوژی‌ها هستند که با وصل کردن به شبکه و یا بهبود یافتن پس از حادثه شما را کمک می‌کنند.
یک نمونه از تکنولوژی‌های مقاوم کننده را شرکت زیرو ماس واتر از ایالت آریزونا به نمایش گذاشته است. راب بارتراب، بنیانگذار این شرکت، می‌گوید که این تکنولوژی هوا را به آب تبدیل می کند و وسایل آن شبیه دستگاه تولید برق خورشیدی می باشد.
در سیاره زمین 2 میلیارد نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. این تکنولوژی زیربناها را دور زده و آن دست مردم را که دسترسی به آب پاک ندارند قادر می سازد تا منبع آب آشامیدنی داشته باشند.
هایدروپنل های تولید کننده آب حتی در شهر بیابانی مانند لاس ویگس می تواند هوا را به آب تبدیل کند. سپس منرال ها در این آب علاوه شده و ذخیره می شود تا در آینده به مصرف برسد. گاهی اوقات یک تکنولوژی در یک زمان دو مشکل را حل می کند. شرکت یولک کوریای جنوبی با ایجاد تکنولوژی موسوم به سولار کاو یا گاو آفتابی تلاش کرده کودکان کینیایی را تشویق کند تا عوض کار به مکتب بروند. هاینو چانگ از شرکت یولک میگوید که کودکان در مقابل رفتن به مکتب می توانند بیتری های مخصوص را چارج کنند و برای استفاده به خانه بیاورند.
این دانش آموزان هر صبح به مکتب می روند و بیتری ها را در منبع برق خورشیدی نصب می کنند تا چارج شود. زمانی که برای چارج شدن کامل بیتری ها انتظار می کشند می توانند در صنف درس بخوانند. پس از ختم درس بیتری ها را گرفته به خانه برمیگردند.
متشبثین کوریایی با استفاده از انرژی پاک کودکان آفریقایی را کمک می‌کنند که به مکتب بروند. همچنان شرکت‌های دیگر نیز در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی تکنولوژی‌هایی را به نمایش گذاشتند که تنها هدف از ساختن آن به دست آوردن پول نیست.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جوزف بورل وزیر خارجه اسپانیا میگوید بحران مهاجرت و عدم مساوات اقتصادی که در اثر 10 سال صرفه‌جویی اقتصادی در اروپا به وجود آمد سبب گردیده تا تحریک عوام‌گرایی را در آن قاره به وجود بیاورد و به اعتبار اتحادیه اروپایی صدمه بزند. بورل در کنفرانس موزلات جهانی در دهلی جدید این سخنان را اظهار نمود. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را در زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
در کنفرانس دیالوگ جهانی که روی معضلات جهان بحث‌های در آن صورت گرفت، جوزف بوریل وزیر خارجه هسپانیا گفت بحران مهاجرت و عدم مساوات اقتصادی که زایده 10 سال پالیسی صرفه‌جویی اقتصادی بوده است، عوام‌گرایی را در اروپا دامن زد و این کار سبب شد تا به اعتبار اتحادیه اروپایی صدمه وارد شود. جوزف بوریل گفت
We have to recognize that the popular classes and a good part of the middle classes
ما باید بدانیم که مردم عوام و طبقه متوسط همه با عواقب از دست دادن وظایف، کاهش معاشات و از دست دادن عایداتشان مواجه هستند. این واقعیت رنج دهنده سبب گردید تا تصویر اتحادیه اروپایی در نزد اعضای این اتحادیه خدشه‌دار شود. اسپانیایی‌ها و شهروندان اسپانیا ابتدا به اتحادیه اروپا به عنوان یک بدیل خوب می‌دیدند. که سبسایدی می داد و جاده ها را اعمار می کرد و به ما اعتبار بین المللی می داد. بعدها این اتحادیه به نوع مادراندر مبادر گردید که سرزنش می کند، معاشات را پایین می آورد و بر مالیات می افزاید.
وزیر خارجه هسپانیا افزود برعکس به بی‌عدالتی افزوده شد و عوام‌گرایی را در بسیاری از کشورها تحریک نموده سبب شد تا سیستم سیاسی را مواجه با بحران سازد. برل گفت مهاجرت خاصتا مهاجرینی که از کشورهای جنوب صحرای اعظم افریقا می آیند به یک نوع اشباه مبدل گشته است که از آن احزاب عوامگرا من حیث وسیله بیم دادن کار می گیرند تا بتوانند در برابر خارجی ها یک نوع نفرت ایجاد کنند.
The migration has become to many Europeans migration coming from sub-Saharan Africa mainly
در نزد من بحران مهاجرت مهمتر از بحران یورو است، زیرا بحران یورو مربوط به پول است و با ترتیبات اداری میتوان آن را به زودی حل کرد. اما مهاجرت یک سوال عمیق‌تر از آن است که مربوط به هویت است که نمیتوان آن را با پول و انستیتوت به فوریت حل کرد. اروپایی‌ها از لحاظ ساختمان مغزی طوری نیستند که مهاجرت را به صورت دست جمعی بپذیرند، حتی اگر این مهاجرت دست جمعی واقعیت نیز نداشته باشد.
او گفت در برخی از کشورها مثل ایتالیا و هنگری اقدام به بستن سرحدات خیش کردند، اقدام به بستن بندرگاه‌های خیش کردند تا از ورود خارجی‌ها ممانعت کنند. برخی از کشورها در صدد ساختمان دیوارها افتادند. همه آن برای این است تا خالص بودن خیش را حفظ کنند، تشخیص خیش را حفظ کنند. این همه یک معضله را برای هسپانیا خلق کرده است، چون این جامعه با این نوع برخوردها در برابر مهاجرت بلد نیست. بورل گفت که نفرت همراه با مهاجرت دست جمعی با اروپا یک نوع احساس وقایع کردن خود در برابر دیگران را به وجود آورده است. فاصله میان کشورهای شرق اروپا را با غرب اروپا افزایش داده است. او گفت که به هدف و نقش اتحادیه اروپایی باید تجدید نظر صورت گیرد تا بتواند در برابر آزمون‌های مانند برگزیت مقابله کند. بورل گفت
برگزیت and the US retreat from the multilateral world makes us unavoidable to reconsider the
برگزیت و در خودگرایی ایالات متحده از جهان کثیرالجهتی سبب می‌گردد تا مجبور شویم در مورد هدف اتحادیه اروپایی در قبال سایر جهان تجدید نظر کنیم. ما همیشه کوشیده‌ایم ارزش‌ها را بدون استفاده از زور و فشار عملی کنیم و از قوت و زور فیزیکی کار نمی‌گیریم. دلیل آن این است که سال‌ها در بین خود جنگیده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم از لسان جنگ صحبت کنیم. از این لحاظ برای اینکه نقش ما در جهان تغییر کند این مسئله نیز تغییر کند. ما می خواهیم جهان را تغییر بدهیم ولی نمی خواهیم کسی تغییری در ما بیاورد و با جهانی شدن یا ظهور کشورهای دیگر مخالفیم.
او می گوید که اروپایان نقش قدرت نرم را ایفا می کنند که باید تغییر یابد. او گفت برای بهبود نقش اروپا در جهان باید تغییرات وارد شود. وزیر خارجه اسپانیا گفت که وحدت در برابر تهدید یگانه ذریعه است که برای اتحادیه ضرور است. کشورهایی که تنها ماندن و استقلالیت خیش را از دست دادن آنها از اردوی اروپایی حمایت می کنند.
شنونده های عزیز، تا ایدم شما شنونده برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا بودین و حال هم توجه کنید به برنامه رادیو آزادی که روی همین موج 145 FM تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. روز شما بخیر، وحدت و یک پارچگی شما را آرزو می کنیم.